أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به در واقع مبحث الفاظ علم اصول. مطرح شد که در کفایه آخوند ما بین بحث در بحث الفاظ تقسیم کردن به اوامر و نواهی و بعد اون مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه رو تقسیم کردن بین اوامر و نواهی. ولی جناب آقای مظفر بحث الفاظ رو از بحث مباحث عقلی تبعاً لمحقق اصفهانی جدا کردن و ملازمات عقلیه رو کلن در قسمت دوم تحت عنوان صغریات ذکر کردن. نکته دوم این که در مباحث الفاظ ایشون بحث مشتق رو هم ذکر کردن، با اینکه مشتق طبق تبویب مشهور در مقدمات ذکر شده، ولی ایشون معتقده که با مبنایی که در تبویب علم اصول ایشون اختیار کرده بحث مشتق کجا میاد؟ جزء علم اصول. در مقدمه کتاب هم ما خوندیم در پاورقی اول کتاب، اگر شما مراجعه کنید ایشون توضیح دادن که بله که ایشون گفتن که ما این که مثلا مبحث المشتق کان یعد من المقدمات و ینبغی ان یعد من مباحث الالفاظ. ایشون اون پایین این توضیح رو که دادن گفتن که این کار رو که ما کردیم از باب این که تبویب ما در علم اصول فرق کرد با نظر مشهور. خیلی در باب الفاظ بحث رو آقایون تقسیم میکنن به در واقع اوامر و نواهی. ایشون ابتداعا مشتق رو، چون مشتق نه در اوامر جا میگیره نه در نواهی، بلکه مشتق اصلا کار به اوامر و نواهی نداره، یعنی کاری به حکم نداره، مشتق در قسمت موضوعه، مشتق در قسمت موضوعه. چون مشتق در بحث موضوع قضیه شرعی مطرح میشه، ایشون مباحث الالفاظ رو تقسیم کرده به مشتق، اوامر، نواهی. یعنی مشتق چرا؟ مشتق نه جزء اوامر قرار میگیره نه جزء نواهی، چون مشتق بحث موضوعه. الان انشاءالله میگیم در تعیین موضوع و محل نزاع و تحریر محل نزاع مشتق این رو توضیح میدیم. و اما یک مقدمه ای رو در مباحث الالفاظ ایشون بیان میکنن و اون مقدمه نکته بسیار مهمی داره که ما قبلا این رو مطرح کردیم و امروز دوباره مطرحش میکنیم، و اون هم اینه که جناب آقای مظفر علم و اصول رو گفتیم تقسیم کرد به دو رتبه، کبریات و صغریات. کبریات رو هم یکی از کبراها بحث حجت الظواهره، حجت الظواهر. بعد ایشون بحث حجت الظواهر رو صغریاتش و اسمش رو گذاشت الفاظ. باب الالفاظ، فصل الالفاظ، مرحله الالفاظ، هر عنوانی میخواید بیارید. پس حجیت الظواهر کبراست، صغریاتش میشن چی؟ باب الالفاظ. صغریاتش رو بعد میشماریم، هر چی صغرای باب ظهوره هرچی صغرای بابه. بعد ایشون اومد اینجا یک نکته ای رو مطرح کرد که ظهور منشأش اعم از لفظ و اصالت الاطلاق. نکته ای که اینجا هست که میفرماید ما ظهور رو از دو جا میفهمیم، یا از طریق وضع و لفظ و رابطه وضع و حلقه وضعیه میفهمیم، یا از جهت اطلاق. چرا ایشون منشأ رو تقسیم کرده بین وضع و اطلاق؟ این رو ما در آینده در بحث، اگه یادتون باشه، در بحث ادله اصول لفظیه ذیل اصالت الاطلاق هم مطرح کردیم، اگه خاطرتون هست، یادتون نرفته. ما اونجا گفتیم که آیا اصالت الاطلاق رو ما میتونیم جز اصول لفظیه بیاریم یا چرا؟ چرا؟ چه اشکالی داشتیم اونجا؟ بحث عقلیه. خب درسته. دیگه چی گفتیم؟ گفتیم اصالت الاطلاق، گفتیم اونجا یه بحثی مطرح کردیم، بحث بسیار مهم، که اصالت الاطلاق ظهورش از کجا میاد و اصول لفظیه ظهورشون هم از وضع یا هم از وضع و شامل اطلاق، اطلاق یعنی شامل و چیزای دیگه، فقط اطلاق هم نیست، فقط اطلاق هم نیست. مثلا فرض کنید شما در باب اوامر در موجز خوندید، ما گفتیم صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، گفتیم این ظهور منشأش چی هست؟ در موجز چی خوندیم؟ جواب بدید ها، اینجا باید جواب بدید. گفتیم صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، گفتیم منشأ ظهور چیه؟ بعث مولا. بله، تبادر. نه، کار به تبادر نداریم. ریشه ظهور چیه؟ اونجا گفتیم ظهور در وجوبه. چرا؟ چون ظهور دلیل میخواد. اونجا گفتیم که در دائره مولویت و عبودیت، در دائره مولویت و عبودیت اگر مولا امری بگوید، افعل بگوید، قرینه نیارد، ما این افعل رو حمل میکنیم بر چی؟ بر وجوب. چرا؟ چون ما قرینه دائره مولویت و سؤال داریم از شما، دائره مولویت و عبودیت و مقام عبد در مقابل مولا، این آیا این قرینه لفظیه است؟ آیا این به وضع برمیگرده؟ پس من یک ظهوری درست کردم که ریشه این ظهور ربطی به وضع نداره، ولی ظهوره. چون صاحب معالم گفت صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، این ظهور منشأش وضعه. ولی آقایون اشکال گرفتن، گفتن نه، منشأ این ظهور وضع نیست. در جای دیگه در بحث انصراف خوندیم، در بحث انصراف، انصراف یکی از مقدمات حکمته، یعنی عدم الانصراف یکی از مقدمات، دارم اینا خداشو میدم، در اینجاها ما این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم انصراف که یکی عدم الانصراف که یکی از مقدمات حکمته، در اونجا گفتیم که انصراف منشأش کثرت الاستعماله. یکی دیگه از منشأ های انصراف بحث غلبه وجودیه، غلبه وجودی. خب مثلا میگن وقتی در عراق، مثال خدای مظفر میخونیم، وقتی در عراق میگیم چی؟ میگیم مثلا الماء، یا میگیم الشط، رودخانه، انصراف داره به چی؟ به دجله و فرات. چون که اونجا به قول معروف دلیلش چیه؟ کثرت استعماله. کلمه شط رو اونجا به کار میبرن مردم، دیگه نمیگن دجله و فرات، میگن شط مثلا، میگن رودخونه. هر وقت میگن رودخونه، با اینکه رودخونه های فراوانی هست، ولی دیگه خود به خود این انصراف. یا مثلا فرض کنید شما میگید در خونتون همش، وقتی میگید اشتره لحمن، میگید لحم یعنی چی؟ یعنی لحم گوسفند، چون همش شما لحم رو در لحم گوسفند. ولی بعضی وقتا غلبه وجودیه، یعنی بحث اینه که آیا ما میتونیم ملاک انصراف رو و انصراف اینو ظهور دیگه، انصراف اینو میتونیم ملاک انصراف رو غلبه وجودی قرار بدیم؟ ایشون فرمود نه، غلبه وجودی منشأ ظهور نیست، یعنی وجود خارجی. پس ما ظهور قطعا یکی از منشأهای ظهور وضع حلقه. سوال اینه آیا ظهور میتونه منشأ غیر از وضع و علقه وضعیه هم داشته باشه؟ آیا قواعد باب عقلا مثل دائره مولویت و عبودیت، آیا اطلاق بحث مقدمات حکمت، اینا ظهور لفظی درست میکنن؟ آیا اینا ظهوره؟ آیا اینا میتونن صغریات؟ آیا اینا میتونن صغریات باب ظواهر بشن؟ نه حجج، ظواهر. آیا اینا صغریات از ظهورن یا نه ما باید اینا رو از صغریات و ظهور خارج کنیم؟ درسته یا نه؟ ریشه این بحث رو اگر بخواید بیشتر باز هم کنکاش بکنیم که انشالله سر جاش باید برسیم، اینجا فقط طرح موضوع میکنیم چون داریم میخونیم. بحث این که دلالت التزامی در منطق رو ما چطور دلالت وضعی بکنیم، با این که منشأش چی هست در دلالت التزامی؟ منشأ ملازمه بیان بالمعنل با دلالت التزامی از دلالت های لفظی دیگه، درسته؟ ولی منشأش چی هست؟ اینم یک کمکی برای فکر کردن شما. پس این چند مسئله رو که کنار هم بذاریم، سوال اینه، خیلی واضح کنیم براتون که برید تأمل کنیم. سوال چیه؟ آیا ظهوری که منشأش غیر از علقه وضعی است، غیر از وضعه، می تواند مصداق حجیت الظواهر بشه؟ می تواند از صغریات حجیت الظواهر بشه؟ اصلا بهش میگیم ظهور لفظ، یا ظهور لفظ منحصره در چی؟ علقه وضعیه فقط، نه منشأهای دیگر. منشأهای دیگر مثل چی؟ مثلا اطلاق، مقدمات حکمت، بعضی از قواعد عقلایی مثل دائره مولویت و عبودیت، غلبه وجودی خارجی، غلبه. مثلا شما فرض کنید وقتی میگید میوه، چون الان در بازار مثلا میوه نمیدونم انار زیاده، فصل پاییز دیگه، چیزی که زیاده میوه اناره. شما وقتی میگید میوه، میتونیم بگیم میوه انصراف داره و ظهور داره در انار، چون در واقع خارجی تمام اکثر میوه ها چی هن؟ انارن؟ یا نه غلبه وجودی منشأ ظهور نیست؟ ما اینها رو باید، این یکی از مبادی این بحث اینه که ما تکلیفمون رو ذیل بحث دلالت التزامی منطق، که با این که منشأش عقله و بیان بالمعنى الاخصه، ولی جزء دلالت های لفظیه. در اینجا آقای مظفر میگه نه، ما میتونیم اهم بگیریم، اشکالم نداره. لذا میفرماید تمهیدون، بسم الله الرحمن الرحیم، تمهیدون المقصود من مباحث الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ من ناحیت عامه. میفرماید مباحث الفاظ در برگیرنده تشخیص و پیدا کردن مصادیق ظهورن، البته من ناحیت عامه. چرا قید من ناحیت عامه رو آورد؟ میخواد چی؟ نه، من ظهور الالفاظ گفت دیگه، ظهور الالفاظ من ناحیت عامه. بله؟ نه. نه، مفردات یعنی چی؟ بله، مشتق مفرده دیگه. نه، من ناحیت عامه چی؟ چی؟ نه نه، الان چی؟ قواعد کلی. خب میدونم، خب الان این من ناحیت عامه برای چه قواعد کلی میخواد چی رو خارج کنه؟ گفتم این رو ببینید، گفتم ها، امروز خیلی دارید روحیمون رو قلبمون هم ضعیفه، اینطور روحیمون رو از دست بدید دفعه میبینیم میفتیم رو دستتون ها. باید جواب بدید. اینا گفتیم به ناحیت عامه یعنی چی؟ یعنی برای خارج کردن علم لغت، چون علم لغت در برگیرنده تشخیص و ظهور الالفاظه. ولی من ناحیت یعنی من کلمه زید، کلمه عین، کلمه سعید، کلمه ذهب، کلمه معدن، این کلمه ها رو اگر بخوام الفاظش رو مشخص کنم ظهورشون رو، باید کجا برم؟ علم لغت. ولی اون مواردی که باز هم تشخیص ظهوره ولی من ناحیت عامه، یعنی چی من ناحیت عامه؟ یعنی کلیه، به درد استنباط میخوره، مخصوص باب دون باب نیست، یعنی فقط مخصوص باب تیمم نیست، فقط مخصوص باب صلات نیست، افعل ظهور صیغت افعل عامه برای کل ابواب فقهه. پس من ناحیت عامه یعنی دوران فی جمیع ابواب الفقه، نه فقط باب دون باب. درسته یا نه؟ این برای خارج کردن علم لغته. در علم لغت باز هم ما دنبال تشخیص ظواهر الفاظیم ولی من ناحیت خاصه. اما بالوقت خب آقا منشأ ظهور چیه؟ منشأ ظهور یا وضع یا اطلاق الکلام، به اطلاق الکلام که دیگه ما بحثاشو زیر اطلاق الکلام مفصل برای شما گفتیم، سوالاشو گفتیم. آقای مظفر جواب میده، میگه من نظرم اینه که ظهور لفظ اهم از القه وضعیه است و شامل اطلاق هم میشود. حالا این باشد تا بقیه عبارتهای آقای مظفر رو بهش، نه اینکه من بگم دوباره. اولینجا کجا این رو خوندیم؟ ذیل اصالت الاطلاق، که ما اونجا سوال مطرح کردیم اصالت الاطلاق با اینکه منشأ ظهورش علقه وضعیه نیست، دقت فرمودید یا نه؟ چطور ذیل اصول لفظی جا میگیره؟ درست یا نه؟ ایشون اینجا جواب میده، میگه ظهور اعم از وضع، ظهور لفظ ها، ظهوره، چون ظهور باید در لفظ باشه، ما در غیر لفظ که ظهور نداریم. ظهور مال چیه؟ بله افعال انسان هم ظهور داره ولی به ربطی ما به اون فعلا کار، ما فقط فعلا با چی کسر و کار داریم؟ لفظ. چون بحث حجی مصادیق و سقریات حجیت ظواهر الفاظه. لتکون من ناحیت عامه، برای چی؟ لتکون نتیجتها قواعد کلیه تنقح صغریات اصالت ظهور، تا نتیجه این ظهور، نتیجه این بحث قواعد کلی بشود که این قواعد کلی صغریات اصالت ظهور رو چکار کنه؟ منقح کنه. التي سنبحث عن حجیتها في المقصد الثالث، که ما در مقصد ثالث از حجیت ظواهر بحث میکنیم. وقد سبقت الاشاره الیها وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، این مباحث در هيئات کلام واقع میشه، سواء كانت هيئات المفردات كهيئه المشتق والامر والنهي او هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. بعد میفرماید من ناحیه عامه رو تفسیر میکنیم. مصداق من ناحیه عامه چیه؟ مصداقش هيئات. ما هر وقت بحث از هیئات بکنیم میتونیم فرمول کلی بدیم، ولی بحث از مواد که بکنیم دیگه فرمول کلی نمیدیم، چون مواد جزئی جزئیه، ولی هیئات مشترک در جمیع ابواب فقه. درسته یا نه؟ لذا میفرماید ما مباحثمون در هیئات واقع میشه، هیئات یا هیئت مفرده یا هیئت جمله. هیئت جمله مثل مفاهیم، ببینید تقسیم کرد دیگه قشنگا. اما البحث عن مواد الالفاظ الخاصه وبيان وضعها وظهورها مع انها تنقح ايضا صغريات اثارت الظهور، میفرماید بحث از مواد، بحث از عین، بحث از صعید، بحث از معدن، بحث از این کلمات، اینا با این که صغريات اثارت الظهورن، صغران چون ظهورن، ولی فانه لا يمكن ضبط قاعده کلیه عامه فيها، ولی ما یه قاعده کلی نمیتونیم ضبط کنیم، یعنی تنقیح کنیم، بیان کنیم، چون اینا هر کدوم ها قرائن و نکات خاص خودشو داره. کلمه بیع موضوع لهش چیه؟ ظهورش چیه؟ ربطی به اصول نداره. کلمه اجاره، کلمه صلات، کلمه تا نه اینا من ناحیت عامه. کدوم بحث از لغت من ناحیت عامه؟ هیئات، هیئت مشتق ها. لذا یه کسی اشکال نگیره که آقا شما صحیح عام رو چرا وارده ها علم، میگید چون صحیح عام بحث از هیئت نمیکنه، برخلاف مشتق ها. چون بعضیا میگن مشتق و صحیح عام اینا به قول معروف دو برادرن، همراه همان همیشه، چون هر دو دنبال موضوع لهیم. میگیم نه، دنبال موضوع لهیم، ولی در صحیح ها هم ما دنبال موضوع له الفاظ الفاظیم، یعنی صلات، حج، ها درست یا نه؟ ولی در مشتق ما دنبال موضوع له هیئتیم، هیئت مشتق میخونیمش انشاءالله. لذا صحیح هم میاد در بحث مقدمه اصول، ولی مشتق بله. فلذا لا يبحث عنها في علم الاصول، در علم اصول تا کجا بحث و معاجم اللغه و نحوها، و معاجم اللغه و نحوها هي المتكفله بتشخيص مفرداتها. میفرماید معجم لغت، فرهنگ نامه های لغت متکفله، مثل لسان العرب، العین، تاج العروس، صحیح، الصحاح، درست یا نه، مصباح، اینا کتب لغتن، اونجا باید مراجع، مقاییس اللغه بله. چون هیئت مختص باب دون باب نیست، یعنی آیا هیئت فقط در باب الطهاره بحث میشه؟ آیا هیئت فقط در باب البیع بحث میشه؟ کتاب الاجاره بحث میشه؟ کتاب الرهن؟ یا در کل فقه؟ ما دنبال اون مسائلی هستیم که به ما قاعده بدن. قاعده یعنی چی؟ یعنی دوران فی جمیع ابواب الفقه. ولی ما میبینیم بحث مثلا کلمه بیع مال کدوم بابه؟ فقط کتاب البیع. دیگه ربطی به صلات و طهارت و زکات و خمس نداره. پس ما مباحثی در علم اصول میان، چون علم اصول مقدمه کل علم فقهه، نه مقدمه یه باب. ها؟ مثلا شما ببینید بحث میکنید از ملازمات، مقدمه واجب، خب مقدمه واجب فقط مال یه بابه یا کل فقهه؟ اصول عملیه ها، بحث مفاهیم، بحث مطلق مقید، بحث عام و خاص، اینا همه مال کدوم، کجای فقهن؟ ولی قواعد فقهیه جزء علم اصول نیستن، چون قواعد فقهیه دوران ندارن. مالی مثلا قاعده اصالت الصحه مال عمل عبادی مثلا میگن، قاعده مثلا فرض کن لا یضمنو به صحیح، لا یضمنو به فاسده، این مال باب کجاست؟ بیعه. یه قاعده ای داریم مال باب طهارته، یه قاعده ای داریم مال باب صلاته، ولی قواعد اصولی شرطشون اینه دوران فی جمیع ابواب، این علا من ناحیت عامه به این معناست. من ناحیه چرا هم؟ یعنی کلی، چون ما میخوایم استنباط درست کنیم، استنباط باید حتما صغرا و کبراش کلی باشن، کلی غیر از جزئیه ها. ببینید کلی اهم از سورش یا کلیه یا جزئیه، قضایا چه سورشون کلی باشن چه جزئی باشن، هر دو چی هن؟ کلی هن ها. ببینید موجبه جزئیه و موجبه کلیه هر دو چی هن؟ کلی هن. حواستون باشه ها، کلی مقابل شخصیه، مقابل اینجا باب دون باب. و علا ای حال فنحن نعقد مباحث الالف، نعقد مباحث الالفاظ في سبعه ابواب: المشتق، الاوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين. هفت باب میشه باب الفاظ. الباب الاول المشتق. استقراص دیگه، اینا استقراص، استقرائیه دیگه. ما وقتی میبینیم اینا به درد فقه میخورن، دیگه چیز دیگه به درد نمیخوره. استقراص آجاقا، نه حصر عقلی نیست. اختلف الاصوليون من القدیم فی المشتق. خیلی خوب. و اما بحث اول ما مشتقه. مشتق میدونید که تعریفش اینه. مشتق اولا یعنی چی مشتق؟ اول ببین معناش چیه؟ میگیم هر وقت صفتی بر ذاتی ها؟ یا بگو عرضی بر جوهری حالا بازم عارض بشه، درستی یا نه، به اون صفت میگن مشتق. حالا اون صفت میخواد مشتق نحوی باشه یا میخواد جامد نحوی باشه. رابطه بین مشتق اصولی با مشتق نحوی عام و خاص چیه آقای صادقی؟ من وجهه. یعنی بعضی از مشتقهای نحوی مشتق اصولی هست، بعضی از مشتقهای اصولی مشتق نحوی نیستن. مثلا جوامد بعضی هاشون مشتق اصولی هست، مثل مثلا ملکیت، رقیت، زوجیت. مثلا زوجیت یه صفتیه که عارض میشه بر این زن و مرد. درسته؟ اینا با هم وقتی عقد ازدواج میگیم این زن و مرد الان صفت چی دارن؟ زوجیت، یعنی مشتقه. پس میشه مشتق. ولی افعال با این که در نح مشتقن ولی در اصول مشتق نیستن. مشتق یعنی عارض شونده، صفتی که عارض میشود. ما در فقه کلی موضوعات داریم که دارای یه صفاتی هن. اصطلاحاً به صفت میگن مبدأ. به صفت میگن چی؟ مبدأ. پس من وقتی میگم که زوجیت یعنی این زن به عنوان یک موضوع، این مرد به عنوان یک موضوع، یه موضوع، یه وجود عینی دارای مبدأ زوجیت هن. درسته؟ مبدأ الان یعنی صفت دیگه. مبدأ صفت. وجه تسمیهشو کار نداریم فعلا. فعلا اصلشو فعلا. وجه تسمیه ذهنتون نره جای دیگه. در دیگه چی؟ مثلا فرض کنید حرارت. این آب حرارت دارد. آب میشه موضوع، حرارت میشه مبدأ. درسته یا نه؟ خب. سؤالی که ما در مشتق داریم، پس آقا مشتق یعنی همون صفت و موصوف خودمون. همون صفت و موصوف خودمون. سؤالی که در مشتق داریم اینه. آیا اگر یک موضوعی داشته باشیم دارای یه صفتی، بهش میگیم مثلا این آب، درسته یا نه؟ این آب الان گرمه، دارای صفت گرماست، میگیم هذا الماء حار، این آب گرمه، ساخن، درسته یا نه؟ این آب گرمه. خب الان وقتی من میگم به این آب هذا الماء ساخنون، درسته یا نه؟ این آب گرمه، گرما داره، همین الانم متصف به گرماست، دست میذاری دستت میسوزه. خب استعمال ساخنون در این آب خارجی الان این استعمال چیه؟ حقیقیه، قطعا حقیقی. خب یه آبیه سرده، قراره یه ساعت دیگه گرم بشه، قرار یه ساعت دیگه
گرم.
اگر به این آب بگید گرم، یعنی هنوز موضوع متصف به مبدأ نشده، در مستقبل متصف به. اگر ما به این آبی که الان سرده ولی قراره در آینده گرم بشه بگیم گرم، قطعا این مجازه، قطعا این مجازه. سوال اینه اگر این آب گرم بود سرد شد، گرم بود تو آفتاب بود، گرم بود اردینش تو سایه سرد شد، الان که انقضا عنه المبدأ، یعنی چی انقضا عنه المبدأ؟ یعنی صفت الان زائل شده. به این آب بگیم گرم، این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ اختلافه. بعضیا گفتن حقیقیه، بعضیا گفتن ممکنه. شما بگید چه بحثیه، خب این واضحه، این که الان دیگه گرم نیست، اینو بگیم مجازی؟ میگیم ها، گیر میکنیم. ببینید گیرمون کجاست. یه آقایی کارش نجاریه، بهش میگیم نجار، درسته یا نه؟ الان این آقا رفته تو خونش گرفته خوابیده، آیا صفت نجاری رو داره یا نه؟
داره.
نداره دیگه، کار میکنه خوابیده، باشه بالقوه که عرف میفهمه یا نمیفهمه، پس دعوا میشه. یکی میگه چی؟ همین میخوام منشأ دعوا درست کنم. یکی میگه آقا جون این نجار الان که کار نمیکنه، گرفته تخت خوابیده، هر وقت چکش و میخ دستش بود یعنی صفت نجاری رو داره، حقیقتا بهش میگیم نجار. ولی الان که گرفته خوابیده، اگه بهش بگیم نجار در واقع چیه؟ مجازیه. پس ما نجار بهش نمیگیم. بعضی میگن نه، صفت نجاری رو داره، یه ملکه ایه. این ملکه بعض وقتا بالفعل میشه، کما تفضل جناب آقای صادقی، بعضی وقتا چی میشه؟ بالقوه میشه. پس صفت هست ولی بالفعل میگیم. ببین منشأ نزاع شد. یه مثال دیگه بزنیم که منشأ نزاع واضح تر بشه براتون. نگید یه بحث خیلی مجازیه تو فضاست، نه بیاریم تو رو زمین. قیچی، آقا یه قیچی داریم، قیچی مقراب، درسته یا نه؟ به قیچی میگم مقراب. این قیچی خوب میبره، مقراب، درسته؟ مقراب صفتیه بر ذات اون قیچی دیگه. الان این قیچی کند شده، قیچی چی شده؟ نمیبره، خرابه اصلا. لبش مثلا فرض کنید خراب شده، شما به این میگید قیچی یا نمیگید؟ میگید مقراب. خب انقضا عنه المبدا ام لا؟ انقضا، اون صفت مقراضیت وجود. سوال اینه آیا ما به این قیچی حقیقتا میگیم قیچی یا نمیگیم، یا مجازن بهش میگیم قیچی؟ بعضی میگن نه حقیقتا میگیم قیچی، بعضی میگن مجازن. ببین اینجا دعوا میشه. پس ما باید ببینیم آیا بعد ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، مثلا شما میگید آقا وضوی با آب گرم کراهت داره. ببین ثمره فقهی هم داره، وضو با آب گرم. الان این آب گرم، آیا این ماء ساخنی که در روایت آمده منظور ساخنه بالفعل، یعنی متلبس بالمبدا الانه، یا اگر انقضا عنه المبدا یعنی آب گرم و سرد شد باز هم با این آب وضو گرفتن کراهت داره؟ باید ببینیم. اگه مبنای ما در مشتق شد چی؟ انقضا عنه المبدا کذالک حقیقتون، ما فتوا میدیم به کراهت. اگر مبنای ما در اصول شد چی؟ انقضا عنه المبدا مجازون، ما فتوا میدیم به عدم ال. فببینید فتوای ما الان متوقف بر مبنای اصولی ما. این محل نزاعه. و البته الان یه جمله بگیم برای تحقیق. موجزه تو بیار حاج آقا، مشتقش کو. ببینید در موجز شما خوب دقت کنید، روش فکر کنید ها. در موجز اول اصول فقه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق. میدونید یکی از مباحث قدیم علم اصول هست، همون ابتدا بوده این بحث. فی انه مشتق، انه به کی میخوره؟ فی ان المشتق. فی انه حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال. آیا مشتق حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدا، یعنی وقتی که و مجاز فی من قضا عنه التلبس، و اگر تلبس انقضا یعنی تموم بشه دیگه متلبس نباشه مجازه، او انه حقیقت فی کلیهما، یا در هر دو صورت حقیقته. به معنا حقیقت یعنی چی؟ انه یعنی ان المشتق موضوع للاعم منهما، موضع شده برای اعم. دقت فرمودید؟ پس این طرح مسئله از آقای مظفر. و اما موجزتون ببینید اینجوری گفته: انه اتفقت کلمتهم على ان المشتق، آیه سبحانی جور گفته هم. یا با الامر الثانی عشر، هل المشتق، آیه سبحانی، حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل او اعم من وممن قضا عنه المبدا. خب فرق این دو تا بیان چی شد؟ نه هر دو گفتی دقت نکردید ها. نه مجاز هر دو گفته. اونم گفته آیا حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل یا نه حقیقت در اعم. ایشون هم اینو گفته آیا حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا او حقیقت فی اعم موضوع للاعم منهما.
اون بحث عقلی باشه یا
نه بابا عبارت رو بگید، عبارت من که تعلیل از اون نفر خیلی ساده است. اگه یه مقدار خب الحال چیه؟ خب فلخوشش فلحال آفرین بالفعل احسنتم. در اینجا گفته تلبس بالمبدأ فلحال، در اونجا گفته تلبس بالمبدأ بالفعل. فرق این دوتا رو باید برا ما بیاریم. چرا اونجا گفته بالفعل اینجا گفته فلحال؟ و این یک بحث بسیار مفصل در بدایه و شروع در بدایه بحثه، در شروع بحثه. دقیق فرمودید این که چرا آقای سبحانی تعبیر کرده به بالفعل ولی جناب آقای مظفر تعبیر کرده به چی؟ فلحال. این رو انشالله یه تأملی بکنید. ما عبارت رو بریم جلو، عبارت رو توضیح دادیم. این سوال برای تحقیق. دو تا موضوع بهتون دادیم ها. یه موضوع اول بود، اینم یه موضوع. این موضوع رو برای فردا میخواییم ها، باید جوابشو بیارید آقایون ها. خیلی. بعد اتفاقهم على انه مجاز فيما يتلبس بالمبدا في المستقبل، بعد از اینکه اتفاق نظر دارن علما بر اینکه نسبت به مستقبل مجازه، ذهب المعتزله و جماعه من المتاخرين من اصحابنا الى الاول، معتزله و بعضی از شیعه قائل به اول شد. اول کدومه نظریه اول؟
مجاز.
بله. وذهب الاشاعره وجماعه من المتقدمين من اصحابنا الى الثاني. ثاني کدومه؟ اهمش. پس ما بین متاخرینمون و متقدمینمون اختلافه.
البته کتاب ما برعکس شما
گفته ذهب الاشاعره بعد گفته ذهب. الان اینجا اینجوری. والحق هو القول الاول. نظر آقای مظفر چیه؟ با متاخرینه. وللعلماء اقوال اخر فيها تفصيلات. ها حاجا هستی با ما یا نه؟ بین هذین القولین لا يهمون التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما ياتي. می فرماید البته علما اینجا اقوال مختلفی تفصیلاتی دارن بین این دو قول، تفصیلات. مثلا گفتن فلان جا حقیقت، فلان جا مجازه. ما دیگه الان اینا رو متعرضشون نمیشیم. و اهم شی بله للعلماء تفصيلات بينها واهم شيء يعنينا في هذه المساله قبل بيان الحق فيها وهو اصعب ما فيها ان نفهم محل النزاع وموضع النفي والاثبات. مهمترین چیز که ما رو کمک میکنه در این مساله قبل از اینکه بگیم حق چیه، این خیلی نکته مهمیه و اون بحث اصعبه و مهمتر از بیان حق و ادله ماست، اینه که محل نزاع رو بفهمیم چیه. این همین فلحال و بالفعل یکی از مواردی که تعیین میکنه محل نزاع رو. ولاجل ان يتضح في الجمله موضع النزاع الخلاف، ان يتضح موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول. برای اینکه في الجمله یعنی یک مختصری محل نزاع رو توضیح بدیم، یک مثالی رو میگیم. انه ورد کراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. روایت داریم که وضوء و غسل کردن با آبی که به واسطه خورشید گرم شده، نه اینکه روز مثلا تو هوای سرد سرما بخوریم، نه به شمس، با آتش و اینا منظور نیست. فمن قال بالاول لابد الا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس. اگر کسی قائل شد به نظر اینکه در منقضا مجازه، درست یا نه، باید بگه که کراهت نداره با آبی که سرد شده. لانه عنده لا يصدق عليه حين اذن انه مسخن بالشمس. چون این آب سرد دیگه مسخن بالشمس نیست. تعبیر امام در روایت که میگه مسخن بشم منظور تعبیر حقیقیه. خب موضوع اون له چیه؟ خصوص متلبس بالمبدا، شامل منقضا نمیشه. و من قال بالثانی لابد ان یقول بکراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس ایضا. اگر کسی قائل به اهم شد، اهمی شد، اینجا ما اهمی داریم، اگر اهمی شد میگه که دیگه کراهیتی در بین نیست. لأنه عنده يصدق علي أنه مسخن حقيقة، أنه مسخن حقيقة بلا مجاز. می فرماید اگر یک کسی قائل شد به چی؟ به اینکه
منقضا شامل میشه،
اعمی میگه کراهت داره. لابد یقول به کراهت اما دیگه. باید بگه مکروهه. چرا؟ چون روایت شامل من قضا هم میشه. پس ببینید. لولی توضیح ذلك نذكر الان اربعة امور مذلله لتلك الصعوبه. ما برای اینکه این مطلب مشتق یه مقدار سخته آسون بشه، چهار نکته رو میگیم که این چهار نکته رو اگه خوب دقت کنید صعوبت و سختی این بحث از بین میره. ثم نذكر القول المختار و دلیله. بعد قول مختار رو ذکر میکنیم. الاول ما المراد من المشتق که برای جلسه آینده. بله دیگه.
بعد که بحث صحیح عمی که ما داشتیم قبلا کردیم که اگر چیز باشه، اگر عمی قائل به، یعنی عمی وقتی گفت این نماز من حقیقتنه، حقیقت در سر از بیش جاده میشه، داره باید بیاد.
اینجا ما باید این بحث ملاک مسئله آیا ملاک مسئله اصولی دوران فی جمیع مقدمات نه خود استنباط. ببین یه ما یه استنباط داریم یه مقدمات الاستنباط. مقدمات الاستنباط چیه؟ علم لغته. ولی اصول خود استنباطه. لذا قول بعضی از علما اصول رو تو فقه بحث میکردن، اصول رو تو فقه بحث میکردن، مثلا صاحب حدائق تو بحثای اصولیش تو فقهش، ولی بحث لغت رو جدا خب میکردن اگر بحث میکردن از باب اصل موضوع. پس اینجا در واقع باید این ایشون میگه که بله وقوع فی طریق الاستنباط درسته، ولی علا نحوین و الا مثلا علم رجال هم یقع فی طریق الاستنباط، علم لغت هم یقع درسته، یعنی درایه هم، ولی اینا هیچ کدوم علم جداگونه یعنی به وارد اصول نمیشن. قواعد فقهی میگن جزء فقهه. چرا جزء فقهه؟ چون میگن قاعده فقهی یعنی به یک حکم شرعی کلی، یک حکم. من یه بار میگم صلات الظهر واجبتون، یه بار میگم نه اینجا باید مثلا یجب علیکم مثلا اصالت و صحه، درسته یا نه؟ پس
قاضی الاسماء علیکم صحبت للاسماء الان یه قاضی که در هر بابی بیادی میشه، یعنی دوران بین الابوابه
نباشه. اگر بعضی از قواعد فقهی رو لذا آقایون میگن باید بیاد تو علم اصول، اینجور معتقدن. یه دعواییه که این که فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی چیه یک نزاعی، هر کی ملاکی گفته. مثلا فرض کنید بعضی ها گفتن قاعده فقهی تطبیق قاعده اصولی استنباطه، فرق ما فرق الفرق بین التطبیق و حرف اینجا زیاد زده شده. نوعیدی یه ملاک مثل ملاک مسئله اصولی هست، اختلاف هست، تعریف علم اصول هست، آقای پوری یه چیز میگه، شهید صدر یه چیز میگه، آقای نائینی، آقای اصفهانی، آقای آغازی ها، امام، آقای بروجردی، ها؟ اینجا اختلاف بین اعلام زیاده. چرا؟ مغراب موضوع لهش بالاخره، درست یا نه؟ ما تلبس به صفت قرض بالفعل، درست یا نه؟ یا نه اهم از
مغراب یعنی چه؟ اومدی گفتی قبلا مثلا ما به این دیگه مغراب نمیگیم، مثلا فلجیت شکسته شده باشه،
نه شکسته، نه نه
فلجیت شده، یا
کند
یا کند بلاخره مغراب نه، ولی مغرابی که دارای این صفت باشه نمیگن.
بسره بهش میگن مغراب؟
مغراب باشه. الان سوال از شما دارم،
به این که میگن مغراب حقیقتا میگن مغراب یا مجازن؟ حقیقتا دیگه این معید چیه؟ باشه ما الان بحثم این معید عمیان متقدمین، معید متقدمین، بعد انشالله میگیم بعضی ها تفصیل قائل شدن، تفصیلات رو هم اینجا نگفته ولی ما اشاره میکنیم. مثلا گفتن که مثل مهن، حرف، درست یا نه؟ ملکه ها، صفات نفسانی، اینا مثلا اهمه، ولی فلا اینا هم خیلی اسم زمان یا شخصی ما داریم زیل بحث اسم زمان در همین دو صفحه بحث. بحث مشتق بحث خیلی سختیه، خیلی توش بحثای فلسفی، او اصلا یه بحثای فلسفی مثلا، چون اصلا بحث مشتق در فلسفه هم بحث میشه، در فلسفه هم بحث میشه، دلیل بحث اثار کلون یه بحث خیلی سختیه. به چی؟
به
حالا این دوتا رو گفتم مشهوره. الفویشون بگه سغریات اساس و ظهور، هرچی سغرای اساس و ظهور باشه یعنی باید لفظی داشته باشه. مثلا میگه بحث مقدمه تول واجب واجبتون این سغرایات اساس و ظهور نیست. چرا؟ تو مقدمتون لفظی نیست. این شما اصلا کار به لفظ نداره. شما همین که بدونی یه چیزی واجبه، بلو اینکه از امام نفهمیدیش، از لفظ از روایت نفهم، عقل بهت گفته، اجماع بهت گفته. چون ادله یعنی در واقع آقایون نهایتا انشالله میرسیم به این بحث، میگیم شیخ همینو گفته که علم اصول تقسیم میشه به دو باب اصلی، الفاظ، ادله لبی، ادله غیر لبی. عقل نه، لو غیر لبی، لبی که شامل عقل و اجماع میشه، لفظی و غیر لفظی. لفظی میشه چی؟ در واقع ظهور. ظهور بعد میگیم همشون هم ظهوره، حتی خبر واحد اینا همه ظهور هست و ملحقات ظهور. ظهور دو باب میشه طبق نظر آقای مظفر. الفاظ، آقای خویی هم اینا قبول دار، الفاظ و ملازمات. درسته؟ یعنی عقل ملازمات. الفاظ میشن هفتا فلان فلان. لبی میشه در واقع عقلی، غیر لبی لفظه. نه عقلی نیست دیگه. نه نه اونو جدا کردی. نه نه همون نه جاش
به من قضا مخلق و تلس خواهد شدیم که لغا مخلق رو چون وز بیم این وز بقیش مستم خود وز درم درده مرد.
نه لقب حاج آقا تو جمله است. ببین حاج آقا، ببین ما تقسیم کردیم، ما یه بحث هیئات داریم در جمله، یه هیئات مفردات داریم. ما الان ممکن این الان بحث ما در مفردات، لقب تو جمله است. تو جمله است مجرم باید تو جمله بیاد. مثلا میگم اضرب، اضرب القائم، اونی که ایستاده بزنش. بعد میگیم آیا این مفهوم داره که اونی که نیستاده نزنش؟ مفهومه دیگه، مفهوم اصلا تو جمله است. ما تو جمله اگه از جمله بیاییم بیرون مفرد نگاه کنیم، مفهوم کلا معنا چیزا ایشون گفت. ایشون گفته همه همه خوندیم دیگه، گفته که بحث مفاهیم میاد کجا؟ تو جمله. حتی مفهومه دیگه مفهومه نیست، شرط، وقت، لفت. چون وقت هم وقتی مفهوم داره که بیاد کجا؟ اونایی که قائل به مفهومه تو جمله. یه فعلی بیا.
مثلا مشکلی که هم یعنی تو منشأ اینه داره فرضی تو مدلله دیگه، یعنی تو مشکل فرمول مدلمون مدلله هستیم. توی تایید امور مدلله فواتی. مثلا در مورد
تو مشتق دنبال مدلله هیئتی. ولی هیئت مفرد ها. نه هیئت جمله.
الان مشکلی که اینه که هیئت که بعد دادن روی زمان می‌ریزه. یعنی خود مدرسه بود که زمان یعنی اینجا مطرحه که برای این زمان بحثه یا من قضا. الان این خیلی زمانی که اومد داخل موضوع من مقرده
مستوی چیزی هست. لذا آقایون میگن فی الحال و بالفعل و چی ترجمه کنیم؟
این بحث برگشت به زمانه که همونجا
فی الحال رو میگن. اگر فی الحال رو به شکلی ترجمه کردی که زمان بیاد، خب اسم مشتق اولا مختص میشه به اسم زمان. زمانی از زمان این و تو مفرد. اگر زمان بیاد مفرد چه جمله هم؟ فهم نکنه، فهمو اسم مفرد دیگه. همین دعوای فلحاله، این همون دعوای
فلحاله،
فلحال و بالفعل. لذا جناب آقای سبحانی میگه نگید فلحال، بگید بالفعل. چرا؟ چراشو بریم تحقیق کنیم.
خودی پس
چراشو بریم تحقیق کنیم.
خودی کاری با بالفعل و فلحال مثل بحث مشتق اینه، مثل من چه نیزد
بازگردم. فلحال و بالفعل رو ترجم ما برید دنباله صحبت. درسته؟ اسمم ننوشتید. بقیه رو هم بدهید.